گفتن داره در مقابل غرب امروزه. اما چیزی که همکنون جای خالی که احساس میشه قدرت عملی امت اسلامی هست. مثلا ما میایم از قدرت‌های شرقی صحبت میکنیم، از ژاپن صحبت میکنیم، از چین صحبت میکنیم، از هند صحبت، از ایران صحبت میکنیم، از سایر کشورها صحبت میکنیم، اما اون نقطه اتکای ما، اون نقطه نهایی ما اینه که امت اسلامی بتونه عملا کاری کنه. متاسفانه ما ببینیم شرایط چگونه پیش رفتی که حضرت آقا اومدن 22 مهر در سخنشون ببینیم چقدر تذکر دادن به کشورهای اسلامی، مخصوصا به نخبگان، که آقا نخبگان وظیفه شونه که بیان کار عملی انجام بدن، بیان جامعه رو همراه خودشون کنن. درسته ممکنه ما از برخی گردانندگان کشورهای عربی برخیشون رضایت نداشته باشیم و کاری نتونن کنن، اما نخبگان جهان اسلام میتونن از طریق رسانه، از طریق اقتصاد، از طریق کتاب ها، سایر روشنگری ها میتونن امت واحد رو به نحو احسن شکل بدن. حالا جایی که جهان اسلام الان درونش واقع شده به نظر من عرصه کار زیادی داره. جهان اسلام اومده سازمان همکاری اسلامی رو نهایت الان درست کرده که یه جلسه ای تشکیل میشه هر 3 سالیه و آخرش 2019 تو مکه هم بود، اجلاس مکه که با شعار دست به دست به سوی آینده، و الان 2022 و هنوز دستی رو احساس کردیم نه آینده ای از این سازمان دیدیم.
کرونا بوده به خاطر کرونا گفتن دست نه.
به این خاطر میگم اگر ما میگیم سازمان همکاری اسلامی به وجود، اگر افتخار میکنیم به اینکه بعد از سازمان ملل دومین سازمان بین دولتی در جهان هست، اگر افتخار میکنیم 57 عضو داره، بیش از 4 قاره جهان عضو داره، اما در کنار این باید بگیم که آقا سازمان همکاری اسلامی وظیفه سنگینی رو داره. ولی امر مسلمان جهان 22 مهر ماه اومده این سخنرانی تاریخی رو ایراد کرده. آیا سازمان همکاری اسلامی وظیفه‌ش این نیست که یک اجلاس مهمی تشکیل بده، کاری با اینکه آقا 3 سال یه بار جلسه برود نداشته باشه؟ آقا وضعیت جهان اسلام وضعیت فوق‌العاده‌ایه، نخبگان باید دست به کار شد، کار عملی رو انجام بدن. بله ما هفته وحدت رو نامگذاری کردیم، خیلی خوب هم بوده، اما مطالبه حضرت آقا این بود که آقای هفته وحدت خوبه اما کافی نیستش، به هر حال باید وارد کار عملی شیم، باید امت اسلامی احساس کنه که داره در عرصه عمل هم کاری انجام میشه. حالا در این که چه کارهایی ما انجام ما بهش میرسیم، اول لازمه بگیم که امت اسلام از چه طریقی میتونه متحد شه، متحدتر از قبل. در سخنرانی حضرت آقا هم وجود داشت اینکه آقا ما به اشتراکات شیعه و سنی بیایم توجه کنیم، اینکه ما یک قبله داریم، اینکه کعبه واحد داریم، حج واحد داریم، اینکه محبت اهل بیت در دل همه هست، در دل اهل سنت هم هست، اینکه یک پیامبر داریم، نماز واحد داریم، روزه واحد داریم. این اشتراکات رو من به نظرم 90% اصلا اشتراک بین شیعه و سنی، و دشمن اومده زوم کرده روی همون 10% که حالا اختلاف همیشه هست، حالا اختلاف نظر همیشه هست، بین همه آدم ها ممکنه باشه، کما اینکه حضرت آقای سخنرانی تاریخی داشتن در سال 88 راجع به بحث اختلاف. آقا میفرمان که اختلاف به معنای دشمنی نیست، فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه با هم اختلاف دارد. آقا میفرمان فتاوای فقهای شیعه در مواردی 180 درجه اختلاف دارد، فتاوای ائمه اهل سنت در مواردی بسیار با هم دیگر اختلاف دارد، اما لزومی ندارد وقتی اختلاف دارد انسان به هم بدگویی کنند و فوش بدن. خیلی خوب، اون مذهبش این است، آن هم مذهبش این است. این در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان 23 اردیبهشت سال 88 از آقای میفرم. خب به هر حال اختلافی چیزی که همه دار، همه انسان ها. دو کارشناس رو کنار هم میشیم ممکن ما هم اختلاف داشته باشیم،
دو قلوهای همسان هم هم مشکل،
بله در مواردی اختلاف دارن. حالا دشمن میاد از این اختلافات کوچیک میخواد یه دریا درست کنه با تاکتیک های رسانی که داره، با حرفایی که تو رسانه هاشون زده میشه. اما این اتحاد امت اسلامی ما فوق العاده کار زیاد داریم برای اینکه، یعنی فوق العاده میتونیم خلاقیت داشته باشیم در زمینه ایجاد اتحاد امت اسلامی. ما همین الان که داریم با هم در برنامه گفتگو سیاسی صحبت میکنیم، جمعیت جهان 7,981,450 نفره که از این حدود 8 میلیارد نفر بیش از 1.5 میلیارد تن، یعنی نزدیک حدود 2 میلیارد نفرش به هر حال مسلمان، جمعیت بزرگی به هر حال. این جمعیت زیاد کشورهای مدعی هستن به هر حال در جهان اسلام. اما از طریق چه راهبردهایی میتونیم این اتحاد رو به عرصه ظهور برسونیم به طور گسترده؟ یکیش اینه که با توجه به جهان پست مدرن، جهان جدید، بیایم اتحادیه منطقه‌ای رو به وجود بیاریم. مثلا سازمان همکاری کنفرانس سازمان همکاری اسلامی که گفتم، در کنارش میتونه اتحادیه اقتصادی به وجود بیاد بین کشورهای اسلامی، اتحادیه سیاسی به وجود بیاد در جهان اسلام، اتحادیه قوی ها، اتحادیه‌ای که امت اسلام میحس کنن که این اتحادیه وجود داره، مؤثر باشه.
این اتحاد بین امت اسلامی من فکر می‌کنم شاید سخت‌ترین کار دنیا باشه، چون به هر حال ما یه کشور مستقلی هستیم و جایگاهمون هم مشخصه، هم تو جهان اسلام هم تو منطقه جایگاه جمهوری اسلامی مشخص. اما کشورهای اسلامی دیگر متاسفانه همه تحت سلطه‌ن. خب این جور در نمیاد، یعنی ما هر چقدر ما از زمان حضرت امام رحمت الله، ایشون اصلا هفته وحدت رو اعلام کردن دیگه، خب از اون زمان ما این وحدت رو حفظ کردیم، ما هی تاکید کردیم بر این وحدت. تمامی قومیت ها توی کشور ما به راحتی دارن زندگی میکنن در کنار هم، حتی با ممکنه نظرهای سیاسی متفاوتی هم داشته باشن. اما خب کشورهای دیگه اینجوری نیستن. همین کشوری که به تازگی به خانم ها اجازه رانندگی داده، حالا اسم نمیارم، نمیگم عربستان، خب این کشور، خب شما دیدید برخوردشون با شیعیان به چه صورت هست. این حفظ اتحاد خیلی فکر میکنم کار سختی است، یعنی اصلا اونها هم اعتقاد داشته باشن به این اتحاد، بعد از اون وقت تازه مثلا بگیم که خب حالا بیایم بشینیم آقا راجع به مراودات اقتصادی با هم صحبت کنیم. این نظر من البته.
بله شما صحیح میفرمایید. وحدت از منظر حضرت آقا نه امری تاکتیکی نه امری استراتژیک محسوب میشه، بلکه یک اصل اسلامیه. بله شما کاملا صحیح میفرمایید. کشور هستن تو جهان اسلام که اصلا حاکمانشون بویی از اسلام نبردن و اگه بویم برده باشن بوی آمریکایی از اسلام هست به هر حال. اما حضرت آقا اشاره کردن در این 22 که منظور حضرت آقا بیشتر اون بخش نخبگان، همون الیتی که از نظر فکری، از نظر دانشگاهی، اون روشنفکران مذهبی که تو سرزمین‌های اسلامی هستن میتونن اثرگذار باشن، از طریق اینکه میتونن یک کشور رو، کشورشون رو حداقل همسو کنن با خودشون، بیان حالا حداقل بر روی اشتراکات زیادی که بین دو مذهب کلی جهان اسلام هست تاکید کنن، روی اختلافات تاکید نکنن، دامن نزنن. و خود این مطلب ممکنه سالها زمان ببره، سالها نیاز به نوشتن داشته باشه، کار رسانه‌ای داشته باشه. و به همین خاطر که حضرت آقا اینقدر تأکید داشتن در سخنرانی اخیرشون در این مورد. از طرف دیگه حضرت آقا بحث به عنوان جهاد تبیین رو هم مطرح میکنن. جهاد تبیین این چی شده که تبیینگری شده یک جهاد، خودش امری مفصلیه که حضرت آقا با چه اندیشه اومدن گفتن آقا جهاد، این تبیین کردن یک جهاد، یعنی کار به کجا رسیده در جهان اسلام که تبیین کردن خودش شده یک جهاد، یعنی فوق العاده وظیفه سختی بر دوش نخبگان است. باید طوری تبیین کنن وقایعی که در کشور اسلامی اتفاق میفته رو که جامعه رو به بهترین شکل به سمت وحدت بکشونن و بر اختلافاتی که در حداقل در چند سال اخیر بسیار از طریق فضای مجازی و رسانه‌های معاند با اسلام برش تاکید شده، بیایم از اونها جلوگیری کنیم. یکی از تاکتیک‌هایی که غرب خیلی داره روش مانور میده بحث اینه که میاد روی تندروهای مذاهب اسلامی، مثلا روی تندروهای شیعه، اون شیعه انگلیسیه، میاد هزینه میکنه، مانو رسانه رو اختیارش میذاره و اونم ممکنه نادانسته، ممکنه روی جاهلیت خودش بیاد مطالبی ممکن کنه که تداوم ببخشه روی به هر حال اختلافات. خب این وظیفه نخبگان
جامعه
اسلامی و دوستی خیلی بزرگ خیلی قشنگ میگفت سرزمین اسلامی، کل اسلام یک سرزمین حتی در نظر میگیره. خب این جهاد تبیین باید اتفاق بیفته اگر ما میخواییم که متحد کنیم جهان اسلام. با شما موافقم. پله اول اینه که ما اصلا بیاییم متحد کنیم اینا رو با هم، و در افق روشنش اینه که ما بیاییم مباحثی مثل شرکت های چند ملیتی اسلامی رو به وجود بیاریم تو جهان. از هر نظری از هر شاخه. آقا شما بفرمایید که به عنوان مثال تو زمینه غذای اسلامی ما بیایم یه برندسازی کنیم تو جهان، شرکت چملیتی که جهان اسلام به وجود آوردتش، با برندی مثلا برند حلال تو جهان به وجود بیاد، یا تو هر زمینه، تو زمینه مثلا صنایع الکترونیک،
همین صنایع غذایی که شما میگین، خیلی از برندهای آمریکایی اصلا یک بخشی رو به عنوان غذای حلال
بله بله ما خودمون بیایم برندساز شیم.
میگم اونا این فکر بودن ولی ما به این
بله. مثلا یه اسامی برای فست فودهای آمریکایی تو جهان خیلی معروفه، ما بیایم اسلامی، غذای اسلامی تو جهان، مثلا این یه نمونهشه. ما میتونیم فعال کارا دیگر کنیم، مثلا کارخانه صنایع الکترونیک، مثلا صنایع های تک، مثلا صنایع تلویزیون سازی و هر چیز، صنایع رایانه‌ای. و مثلا یه کشوری که خیلی ادعای اسلامی بودن داره، به هر حال تو این زمین جمعیت زیادی هم داره، به هر حال کشور اندونزیه.
بله،
خب
بله.
ما میتونیم این سرزمین اسلامی، ما میتونیم با کمک هم بیایم کنار هم بشینیم و این صنعت های تک رو ترویج بدیم در جهان، یه برندی رو تولید کنیم. میدونید چی میگم؟ مثلا ما میگیم آقا این فلان شرکت آدیداس مثلا شرکت چملیتی ممکنه باشه
اونجا تولید میشه،
آره بیایم در جهان اسلام همچین کارهای بکنیم در مواجهه با اونا. این البته پس از اینه که از طریق جهاد تبیین بتونیم اتحاد رو بوجود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. بخشی در مورد عملکرد خود آمریکا من الان میخوام سوال مطرح کنم. ببینید همین اخیراً که میگم ظرف همین یکی دو سالی که الان رئیس جمهور جدید امریکا اومده، قبل از انتخابات همیشه شعار میداد که من به محض اینکه رئیس جمهور بشوم برجام رو احیا میکنم، یا قضیه برجام رو حل میکنم. حالا خیلی دقیقش رو بخوایم بگیم این است. خب قضیه برجام حل نشد، خیلی از وعده هایی که این آقا به عنوان کاندیدای اون موقع و رئیس جمهور فعلی داد، خب این افکار عمومی جهانی رو داره میبینه، این برخورد دوگانه رو داره میبینه. به قول فرمایشات مقام معظم رهبری، این بی‌اعتمادی به غرب و به ویژه به آمریکا، الان دیگه تمام مردم دنیا این رو لمس کردن که اینها قابل اعتماد نیستن، به راحتی از پیمانهای بین‌المللی خارج میشن، به راحتی زیر میز میزنن. من میخوام بگم این عملکردشون، عملکرد ایالات متحده، چه در داخل کشورشون مثل برخوردی که با اون سیاه پوست داشتن و چه برخوردی که بین المللی که خب بعضا زیر همه چیز میزنن و اینها چقدر کمک کرده به این افولی که الان دوچارش داره میشه آمریکا؟
بله ببینید، من مجددا دو تا مفهوم رو تفکیک بدم، چون نباید بخوابیم، نباید خواب فرو بریم. امریکایی ها آبرو و اعتبار جهانیشون رو دست دادن، یعنی بی آبروترین دولت و حکومت در دنیا، هم در بین سایر دولت‌ها که میدونن، مثل عربستان که اخیراً تولید نفت رو کاهش داد به امریکا ضرر وارد کرد، و هم ملت‌ها، همه میدونن که دولت امریکا یک دولت سودجو، دروغگو و کثیفیه. کثیف عرض میکنن به اون معنی واقعی کلمه، جای حاکم محکوم رو عوض میکنن، تقلب رسانه‌ای انجام میدن.
اصلا کارایی میکنه آدم، بعضا من میمونم ببینم چی اسمشو بذاری. یعنی
شما بخواید حساب کنید، حالا میخوام بگم مفسد فعل است، هر جایی افسادی هست، هر جا انفجاری هست، هر جا آدمی کشته میشه، نفسی بیگناهی از بین میره، سرش
به این میرسه.
باریکل امریکایی هیچ سرمایه جهانی ندارند، دولت امریکا، ولی و خود امریکا هم تو این داستان، یعنی میخوام بگم به هر حال چهره واقعی ایالات متحده امریکا، رژیم سیاسی امریکا، چهره واقعیش ترامپ. ترامپ مصداق عینی امریکایی بدون نقابه، میاد میشینه پلو ولیعهد عربستان، میگه که آقا ما با شما کار دیگه نداریم، کاتالوگو ورده بیار، این سلاحای ماست و عربستان باید به ما شیر بده، این گاو فربه باید به ما شیر
چقدر
بده.
چقدر تحقیرآمیز بود اون.
تحقیرآمیز بود، ولی باز حالا به قول تهرونی دم ترامپ گرم، چون چهره بی‌نقاب امریکا رو نشون داد. گفت آقا من از نظر من، چون معمولا این شکلیه دیگه، مثلا دموکرات ها وقتی سر کار میان خیلی خوشگل صحبت میکنن، فریبا حرف میزنن، دلربایی میکنن، کار سودجوییشون هم هست،
با پنبه سر میبرن.
ترامپ خیلی آهیخته صحبت میکرد، آقا از نظر من تو گاو شیرده ای، من کار دیگه باید ندارم، ما نباشیم باید در فردا فارسی صحبت کنی، یه ایران حراسی زمینی هم. یعنی میخوام بگم امریکا یه کشوریست که کشور سرمایه‌داریست، نظام سیاسی آمریکا رو عرض میکنم که روبه افوله، و این رفته رفته قشنگ دارن خودشون نشون میدن با همین برخوردهای دوگانه، رفتارهای تبعیض آمیز. برای امریکا نفت مهمه، برای امریکا پول یه تعداد خب اون 4% که امریکا رو دارن اداره میکنن مهمه. حتی من به شما بگم ملت امریکا هم برای امریکا مادامی حرمت دارن که منافع اون تعداد خاص به خطر نیفته. شما در بحث وال استریت اینا بحثای شما بحران مالی 2006 رو شما 2008 رو در نظر بگیرید. اما نکته ای که من گفتم به خواب فرون نریم در حوزه سبک زندگی است. امریکایی هنوز یک سرمایه اجتماعی دارن، اونم سبک زندگیشون. یعنی مثلا شما هر جایی میبینید رفرمی انجام میشه، تو همین انقلاب‌های مخملی، انقلاب‌های رنگی، به تعبیر این آقای دکتر بیات به نوعی مبارزات خاموش، هر جایی اتفاق میفته میبینید که تمایل به سمت سبک زندگی امریکایی است. کشف حجاب در ایران نسبت به جامعه زنان سرمایه گذاری شد. خواب بودیم. ببینید حضرت آقا مثلا میان نزدیک مثلا 20 سال پیش مسئله ناتوی فرهنگی رو مطرح میکنن. آقا دارن دغدغه ها رو میگن، دارن میبینن آینده رو.
بله ده 80 بود. بله
یه جاهای ما میفهمیم مشکل کار کجاست ها، ولی نمیدونیم چطور باید عمل کنیم. همین الانش هم نمیدونیم. با همین همایشی که خیلی هم برگزار شد، من انتقاد دارم، حالا نسبت به جزئیات نمیخوام وارد بشم، از بس خارج بشیم، در بحث ساختار فرهنگی و انقلاب فرهنگی و اینها. خب در ایران روزانه نزدیک 380 طلاق داره ثبت میشه در هر
روز.
بله در هر روز. کسی توجه میکنه به این آمار؟
خیلیه.
دومین بازار مصرف لوازم آرایشی جهان رو داریم. کسی به این توجه میکنه؟ یعنی میخوام بگم امریکایی ها در بحث ناجنبش ها به تعبیر های دکتر بیات، این ناجنبش ها رو ایشون های دکتر بیات مطرح کرد، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که جریان‌هایی که سبک زندگی رو دارن تحت شعار قرار میدن، سبک زندگی یه جاهایی به قدری متحول میشه حاکمیت رو وادار به اصلاح میکنه. ما از این جهت باید یکم هوشیارانه عمل کنیم، نشیم حکایت اون کسی که در حوزه دیپلماسی موفق بودیم در حوزه داخلی بلنگیم و یه روزی ما امت اسلامی رو متحد بکنیم که در داخل خودمون آثار از اسلام نمونده باشه. یه روزی گفتن آقا توی دانشگاه‌های ما، آقای زاهدی وزیر علوم دولت‌های احمدی نژاد یه جمله فرمود که در دانشگاه‌های ما اکثر دانشجوها دارن اگزیستانسیال زندگی می‌کنن. خب رفتیم مطالعه کنیم مثلا مسئله اگزیستانسیالیسم مثلا چیه، این جریان فکری، جریان اتئیسا یا لا اتئیسا، اون تلفظ ناخودآگرایان، کسایی که معتقدن خدای انرژیه، پادکستایی که تولید شد. ببینید یه جایی میخوابیم بعد قابل پیش بینی هم هست، اتفاقی که میخواد بیفته قابل پیش بینی است. امریکایی در این حوزه پیشرو بودن، ما باید قبول بکنیم در حوزه فرهنگی
ما یعنی منفعل بودیم، یه جورایی
به شدت منفعل بودیم. آقا هی نهیب زدن، اولا که نهیب های آقا رو متوجه نشدیم، یه جایی متوجه شدیم ندونستیم چیکار باید بکنیم، گفتیم خب مسئله ناتو فرهنگی چیکار کنیم، بیایم گشت ارشاد بزنیم. توی دانشگاه‌های ما چه خبره؟ شما مثلا می‌بینید جلوی دانشگاه‌ها دختر پسر سیگار به دست وایسادن. سند 20 اومدیم با سند 20 مخالفت کردیم. من اینو به زرس قاطی به شما میگم، سند 20 سالیان سالی در این کشور داره اجرا میشه با بودجه خودمون، اسمی ازش نبود. ما برای امریکا سرباز درست کردیم تو بعضی حوزه‌ها با هزینه خودمون، با همین پول نفت خودمون، با سرمایه خودمون. کسی که فکرش آمریکایی است، این آدم بدون اینکه آمریکا هزینه کرده باشه براش، بدون اینکه آمریکا رفته باشه اصلا، خیلی تمیز میاد مهندسی میکنه، مسائل اجتماعی رو تبدیل میکنه به مسائل امنیتی برای نظام. آمریکایی این حرف کمی نیست که آقا ما توجه دیگه به برجام نده، تمام تمرکز ایالات متحده آمریکا به واسه اعتراضات در ایران هست، به واسه اختشاشات و ایناست. چقدر میخواید با مسئله مثلا حجاب برخورد، باید یه فکری به حالش بکنید. فقط مسئله حجاب نیست، سایر حوزه هم همینه. شناختی، یعنی میخوام بگم شما مثلا میگید جنبش قدیم جنبش طبقاتی بود دیگه، یه روزی مثلا به سه طبقه کارگر جمع میشد انقلاب میکرد. امروز اولا جنبش به اون معنی خاص کلمه وجود نداره، سازماندهی شده کار تشکیلات، کار خیلی نرم و خاموش صورت میگیره و در بستر فرهنگی داره اتفاق میفته، در بافتار فرهنگی دارین این مسئله پیش میره. چقدر بهش توجه کردیم؟ حالا من نمیخوام از بحث دور بشیم، میخوام بگم امریکایی در بحث سبک زندگی پیشرو بودن، موفق بودن.
یعنی اول اون سبک زندگی آمده، بعد در واقع اون هژمون
آمده. اصلا امریکایی ها یکی کارهایی که میکنن تغییر ذائقه مردمه. مثلا شما فکر کن من تو همسایگیم یه آقای زندگی میکنه کروات میزنه، پیرهن زرد خوشگل کروات و فلان، همواره مثلا من ممکنه اگه پوشش حزب اللهی دیگه پوشش عادی داشته باشم، پوشش معمولی داشته باشم، او رو از من بالاتر میدونن. یعنی اگه مقایسه بکنن مثلا میگن که این آدم با کلاس تره تا نسبت به ایشون. تغییر ذائقه ها، تغییر سلایق.
خب این تغییر ذائقه های دکتر مال الان نیست به نظرم،
یعنی
شاید قبل از انقلاب هم بوده
است. آخه نه ببینید، باز شما برمیگردید به اوایل انقلاب، میبینید فضا جور دیگه است. ببینید ما کشف حجاب که تو ایران میشه یه اتفاقات میفته، نمیخوام از اینجا اشاره کنم چون یه موضوع دیگه ایه. انقلاب ایران که اتفاق میفته شما ببینید فضای اکثریت جامعه فضای مذهبی است.
بله اصلا انقلاب ما انقلاب اسلامی است،
به تعبیر اسپانیایی رگرسار دیگه، یه بازگشت به خیشتن اینجا اتفاق میفته. درست شد؟ چه اتفاقی میفته؟ به مرور ما در بحث سبک زندگی خیلی مهمه، زندگی های لاکچری دوست داریم، ماشین شاسی بلند کیف میکنیم، دوست داریم خونمون شمرون باشه، 2000 متر مساحت داشته باشیم، خونمون کارکن داشته باشیم، سبک زندگی لاکچری علاقه داریم به این موضوع.
خب این آیا فقط متنابع کشور ماست؟ آیا
نه کشورهایی که درگیر سنتن، ببینید حالا سنت به تعبیر بنیاد سنت، حالا تعابیر مختلف کار ندارم، کشورهایی که با اصول و بنیادهای ایدئولوژیک کار میکنن، مثلا اعتقاد دارن به باورهای دینی یا باورهای سنت، مفصل تو این زمینه کتاب هست.
خب مگر به غیر از کشور ما کشوری رو سراغ دارید که بر اساس باورهای دینی ساخته شده باشه؟
عربستان.
خب عربستان که اصلا یه
باور دینی دارن دیگه. حالا ما باورشون
رو نمیخوام بیارم ده. گفت اصلا اینا تمدن ندارن.
درسته. ببین تمدن یه باز تمدن هم روش رو اصلش حرفه، یعنی فهمش از سری تصدیق میکنم با این عنوان که تمدن هم تعالی
خودش. یعنی نه من میخوام بگم کشور ما کشور عقب افتاده ای نیست.
نه نیست.
کشور ما فرهنگی عرض میکنم.
نیست. ببینید کشور ما که کشور عقب افتاده ای نیست. طبعا همینطوره، ما در بحث بانوان پیشروی داشتیم، هیچ وقت انقلاب اسلامی نمیاد مانع کار.
همین دیروز ورزشکار وزن بردار ما
بله
در آسیا رکورد جهان رو شکوند در مسابقات. خب بله. این از عربستان اصلا ما صحبت نیست.
ببینید ناظر حرف من سبک زندگی است ها، سبک زندگی.
خب خیلی این سبک زندگی از کجا میاد؟
این سبک زندگی رو
بالاخره یه جا باید وارد بشه دیگه.
بله ببینید آمریکایی ها که اصلا آقای مکرون اخیراً یه صحبتی کرد خیلی جالب بود، گفت اصلا تغییر ذائقه جامعه ایران بخشی از مأموریت ماست. این اصطلاحی که آقای مکرون به کار برد، بخشی از وظیفه جهانی ما همینه که مردمی که به سنت ها اعتراض دارن مثلا حجاب رو نماد سنت میدونن. آقا میگیم حجاب چرا باید داشته باشیم؟ چون اسلام گفت. مفصل توضیح میدیم نه آقا حجاب مسئولیت برای شما. تو این حوزه ما کم کار کردیم، در بحث استدلال کم کار کردیم، بیشتر رجوع ما به اسلام بوده. خب این موجب میشه که اون ور داستان هم امریکایی سرمایه گذاری میکنن، غربی ها میگن هزینه میکنن، ذائقه ملت ها رو تغییر میدن. یه نظرسنجی رو مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده
بله.
مربوط به سال فکر میکنم سال 97 باشه. بر اساس اون نظرسنجی و آماری که گرفتن 60% بانوان ایرانی چادر ندارن، یه تعدادی چادر دارن، اون تعداد هم که چادر دارن یا شاغلن یا مسیح ملاحظات، یه تعداد خیلی اندکی حالا واقعا بر اساس باوری که به چادر دارن پای چادر وایستدن. این مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد. تازه بین همه اینا تعداد زیادشون معتقد بودن دولت مداخله نکنه در بحث حجاب که مسئله شخصی است. درست شد این که مرجع رسمی ما این رو منتشر کرده، تغییر ذائقه است. این کجا میزنه بیرون؟ سرریز تغییر ذائقه در بحث جامعه زنان خودش رو نشون میده، در صنف دانشجویان ممکنه خودش رو نشون بده، در قشر نخبه ها خودش رو نشون بده، یا بیاد در بحث تولید افرادی که کارخونه تولیدی دارن مثلا بریم باهاشون مصاحبه کنیم، چند درصد آدمای پایبند به سنتن، به تعبیر امریکایی‌ها به تعبیر ما مذهبیه و پایبند اصولن. خب اینا ما خواب بودیم تو این حوزه، که خواب بودیم گه پاسبانی. الان من نمیخوام مسئله این داستانم حل میشه.
آره یه خود دور داریم میشیم از
دور نشیم. میخوام بگم امریکایی‌ها در بحث افول، من از اونجا به اینجا رسیدم.
بله.
امریکایی‌ها در بحث افول سرمایه‌های سیاسی و نرم خودشون رو در دنیا دست دادن الا در حوزه سبک زندگی. هنوز که هنوزه کشورهای خاصی مثلا شما در چین، چینی‌ها شما میفرمایید که ما یه ملت متمدنیم، واقعا همینطوره، ایران یه تمدن کهنی داره. ولی واقعا بریم تا تاریخ تمدن ویلدورانت رو مطالعه کنیم، راجع به تمدن چندین هزار ساله ما قبل میلاد چین، مثلا کنفوسیوس در صحبت‌های کنفوسیوس هست در چین، در یه جملات ایشونه میگه جامعه چین باید مثل آب باشد، خاموش و ویرانگر. چینی ها در بحث تمدنی بیشترین مقاومت رو نسبت به سبک زندگی آمریکایی داشتن. حتی در روایات شیعه امام هست که آقای امام زمان ظهور بکنه جنگ شدیدی با چینی ها خواهد داشت، مثلا در با کسایی که صورت چکش خوردن که حالا تعبیر میشه به چینی ها. خیلی در سبک زندگی خودشون اونا چیکار کردن در حوزه سبک زندگی
که نتونسته
زندگی آمریکایی اونجا نفوذ بکنه، ولی توی ایران موفق بودند. اینو تا کی میخوایم نگیم؟ خواب بودیم، دستگاه فرهنگی ما خواب بودن، امروز تو مجلس ما بحث میشه، جای دیگه داره صحبت میشه. خب بابا بالاخره قابل
پیش. آیا توی این سبک زندگی هم آمریکا افول خواهد کرد؟
ببینید من فکر میکنم که یه مقدار توی این حوزه ما عقبیم در حوزه سبک زندگی. ما در بحث دیپلماسی خیلی موفق بودیم، محور مقاومت رو تونستیم راه بندازیم، امروز ایران یه قدرت منطقه است، ولی در داخل خودمون باید مراقب باشیم با رفت آمد نسل زائقه ها عوض نشه. یه دفعه در افغانستان یه آقای رئیس جمهور میشه، یه روزم پاش از افغانستان بیرون نذاشته که چه برسه به اینکه آمریکا رفته باشه، ولی زائقهش همگن آمریکایی هاست. این آدم سرباز آمریکاست، رئیس جمهور افغانستان هم هست، آمریکایی داره فکر میکنه این آدم. الان من و شما دانشگاه درس خوندیم دیگه، آقای دکتر دانشگاه درس خوندن، امروز دانشگاه تدریس میکنن. مثلا من یادم نمیاد توی دانشگاه های ما مثلا یه تعداد انگشت شماری اساتید انقلابی داشتیم، باور به انقلاب داشته باشن و انقلابی همه چی رو تحلیل کنن، درست تحلیل کنن. مثلا توی دانشگاه ها فضای مثلا من دانشجویی که از مثلا میگم شهرستان اومدم توی دانشگاه خوب تحصیل بکنم، میبینم اکثریت اساتید زائقه‌شون آمریکایی است. چقدر فکر کردیم به این حوزه؟ نمیخوام بگم دهنو ببندیم اساتید راه ندیم توی دانشگاه، نه، این کار کاملا فرهنگی است، کاملا کار
زمان بر
و زمان بر، زمانش رو نمیدونم چقدر داریم، ولی به هر حال تو اولویتمون نبوده توی این داستان. بله رویش ها داشتیم، رشد ها داشتیم، از آقا شهید حجاجی رو یکی از رویش های انقلاب دونستم، واقعا هم همینطوره، به همون موازات رویش هم داشتیم، ولی در حوزه سرمایه اجتماعی مشخصا سبک زندگی عقبیم آقا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر صادقلو. من با اون نگاه وحدت اسلامی شما کاملا موافق هستم که باید این وحدت شکل بگیره، اما شاید یکی از علل و موانع اصلی عدم اتحاد امت اسلامی همین دشمنی های غرب و صهیونیست هاست با جمهوری اسلامی، یعنی به صورت اخص با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند و الان بیش از 40 سال هست که این دشمنی خودشون رو دارن نشون میدن، و از این طرف نظام ما هر روز قدرتمندتر شده، یعنی به قول فرمایش دکتر محمدی خب این مقاومت شکل گرفته، از اوایل انقلاب شکل گرفته، الان یک درخت تنومند شده، 40 سالگی همیشه سن کامل شدن هست دیگه. این میخوام تبیین بکنین این علل دشمنی صهیونیستا غرب و آمریکا رو با جمهوری اسلامی ایران قوی.
بله پیرو سخنان آقای دکتر محمدی، من لازم دارم باز مباحثی رو در اینجا مطرح کنم. پیرو پاسخ به سوال شما، اول اینکه به هر حال این مسئله شیعه و سنی ابزاریه که آمریکایی‌ها و صهیونیسم جهانی و برخی از فرقای ساختگی دیگه تو جهان میخوان اونو خیلی مطرح کنم و یه ابزار ازش میشه استفاده کنن. حالا کشور ما خوشبختانه یک نمونه خیلی خوب در روند توسعه یک کشور اسلامی بوده، ما داشته‌های زیادی امروز داریم، ما در عرصه فرهنگی شخصیت‌های دانشگاهی که جنبه انقلابی دارن و صف فکرای برتری که امروز داریم، ولی متاسفانه به واسطه اینکه به هر حال جهان سعی میکنه نادیده بگیره اینا رو ممکنه مغفول مونده باشن. الان تو صحنه دانشگاهی ما فوق‌العاده اساتیدی رو داریم که خیلی انقلابی هن. خب یه زمینه بحث استعمار فرهنگی همین بحث دانشگاه هاست. خب ما کمتر سراغ داریم که از اندیشمندان خودمون مثلا جمله تو دانشگاه بولد بشه، خیلی پررنگ بشه مثلا اسمش اکبر و اصغر خودمون باشه، اسمو اندیشمندی که اون جمله رو مطرح کرده.
من یادم نمیاد
جکوبیل تا دلمون بخواد جمله است، این جمله رو جک گفته مثلا، اما اکبر و اصغر خودمون که خیلی بها هستن بهش ندن واسه اینکه اسمش ایرانیه. خب به نظر ما باید یک خودسازی فرهنگی رو به طور خیلی محکم و ریشه‌ای شروع